أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مرحوم آیت الله خویی در اینجا در بحث امر معروف و نهی از منکر در کتاب منهاج الصالحین اینجا می‌فرمایند که بله مسئلتون، بعد از اینکه مقدمه‌ای رو می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند مسئلتون یجب الامر بالمعروف الواجب، یجب الامر بالمعروف الواجب و نهی عن المنکر وجوبا کفائیا، ان قام به واحد سقط عن غیره و اذا لم یقم به واحد اتم الجميع واستحق العقاب. یه مسئله. مسئله پس از اون هم بلا فاصله می فرماین که اذا کان المعروف مستحبا کان الامر به مستحبا و اذا امر بهی کان مستحقا للثواب و ان لم یامر بهی لم یکن علیه اثم ولا عقاب. از این عبارت مرحوم آیت الله خویی شما چی برداشت میکنید در مسئله اولایی که قرائت شد؟ فرمود یجب الامر بالمعروف الواجب. المعروف الواجب یعنی معروف رو انواع و اقسامی براش قائل شدن، یکیش واجب است. یجب الامر بالمعروف الواجب. نهی از منکر چطور؟ و نهی عن المنکر تمام شد. نفرمودن و نهی عن المنکر الحرام و نهی عن المنکر الحرام. چی آقا به نظر شما؟ پس یعنی ایشون منکر رو منحصر در حرام دانستند. لیس الا منکر منحصر در حرام است از دیدگاه ایشون، که با البته نقد این دیدگاه رو پیش از این طرح کردیم و عرض کردیم. منکر دارای مراتبی است. منکر دارای مراتبی است. قبیح دارای مراتبی است. کاری که ناپسنده دارای مراتبی است. گاهی اوقات اینقدر این ناپسنده که شارع مقدس رخصت در فعل رو نمیده، میشه حرام. گاهی نه، این اونقدر ناپسند نیست، درست ناپسنده، اما این ناپسندی به همراه رخصت در ترک میشه مکروه. نمیتونیم بگیم پسندیده است، ناپسنده، ناپسنده، لکن چون خیلی شدید نیست یا به خاطر مصالح دیگری که وجود داشته شارع مقدس رخصت در ترک داده. مکروهات اینطورن دیگه، مکروهات پسندیده که نیستن، ناپسند هستن. خب ولذا اگر معروف و منکر رو ما در زبان فارسی همین پسندیده و ناپسند هم معنا بکنیم، مثل همون حسن و قبیح مثلا اینطور هم معنا بکنیم، این خیلی دور نیست از معنایی که برای معروف و منکر هست. پس این یه نکته که ایشون اینجا دارن، میفرمایند که به این صورت بعد در مسئله بعدی میفرمایند اذا کان المعروف مستحبا کان الامر بهی مستحبا. اگر معروف مستحب باشد امر به آن هم مستحب است. پس دید معروف رو برایش یه قسم دیگه به نام مستحب چی؟ قائل شدن که امر به اون هم میشه مستحب. این به این معنا نیست که دیگه اقسام دیگه برای معروف قائل نیستن، نه، چون برای اقسام دیگه حکمی قائل نیستن، حکمی که مثلا حالا از قبیل وجوب و استحباب باشد قائل نیستن، لذا اونا رو ذکر نفرمودن. لذا میفرمان اذا کان المعروف مستحبا کان الامر بهی مستحبا فاذا امر بهی کان مستحقا للثواب. اگر امر به مستحب بکند، این شخص امر کننده مستحق ثوابه. و ان لم یامر بهی لم یکن علیه اثم ولا عقاب. اما اگر امر به آن نکند، گناه و عقابی بر اون نیست. این انسان بفرمایید که گناهکار نیست و معاقب هم نیست. اما امر به مکروه چطور؟ دیگه تو بیان ایشون نیست. هان یا از اون طرف بگیم نهی از مکروه. نهی از مکروه امر به مستحب رو فرمودن، اما نهی از مکروه رو نفرمودن. در مجموع اون عمومات و اطلاقاتی که به تعبیر آقایان داریم در اینجا، مثلا الدال علی الخیر کفاعله، معلم الخیر مثلا کذا و کذا، یا تعابیری که از این قبیل وجود دارد که انسانی که خیرخواه دیگران باشد. همچنین ادله نصیحت، نصیحت معنی خیرخواهیه، ادله نصح و نصیحت، اینها باز اینجا کاربرد دارد. یا امات دیگری مثل تواصی بالحق مثلا، تواصی به حق کردن، یا تعابیر از این قبیل که وجود دارد، ما از اینها میتونیم استفاده کنیم که امر به مستحب، حالا گذشته از امر به واجب و نهی از منکر، بگیم امر به واجب، بفرمایید که اصفاییم که امر به مستحب هم مستحب است و نهی از مکروه هم اینم دارای استحباب باشد، به این معنا که بالاخره اون میخواد یه کار ناپسندی انجام بده، ولو حرام نیست اما ناپسنده، شما او رو نهی میکنید که آقا این کار مکروه رو انجام نده، این کار ناشایست رو انجام نده، گرچه اگر انجام بده عمل حرام انجام نداده ولی به هر حال گرفتار یه کار ناپسندی شده است. ما بگیم از باب همون عمومات نهی از مکروه هم دارای استحقاق ثواب هست و این شخص مستحق ثواب. خیلی خوب، این بیانی که از جلسه قبل بود که در باب بفرمایید که امر بر نهی از منکر و تقسیمی که برای معروف و منکر ذکر شد. خب بریم دوباره سراغ متن شرایع محقق حلی علیه الرحمه.
امر همیشه به معنی ملزم کردن طرف نیست، تشکیل
میشه بله. حالا اینو بذارید جداگانه، ما در مورد خود کلمه امر و نهی باید توضیح بدیم و بحث بکنیم. یکی از اساتید محترم در حوزه، ایشون چند سال قبل اینطور که به من گفتن، ایشون درس امر به معروف و نهی از منکر گذاشته بوده چند سال قبل، و چون ایشون سلام علیکم منصوب من قبل القائد هم بودن برای یک موقعیتی در حکومت، لذا طلبه های جوان و انقلابی و دغدغه من اینها در درس ایشون شرکت کرده بودن که خیلی خوب دیگه ما در درس این آقا شرکت میکنیم، ایشون از مسائل نظام و کشور و انقلاب اینا هم بهتر خبر دارد و اونجا بریم که ببینیم که به چه نحوی هست. این بنده خدا بعضی هاشون که با ما آشنا بودن بعد از یکی دو ماه گرفت بودن خیلی سرخورده شده بودن، به جهت این که میگفتن آجا این اصلا فایده نداره، ایشون اصلا فقط همین یه منصبی بهش داده شده، جایگاهی داده شده توی انقلاب، وگرنه بحثاش مال همون فرسون که هزار سال قبل، یعنی ذره ایشون جلو نیامده تو ابحاث. فقط ما فکر کنیم ایشون تجربه منصبی که گرفته لااقل مشکلات کشور، مشکلات انقلاب، مشکلات نظام. حالا منظور بعد یکی از اشکالاتی که بهشون میکردن که حالا معلومم نیست اشکال باشه، البته اونا به ذهنشون اشکال آمده بود، همین بود که میگفتن مثلا ایشون دو ماه تمام فقط بحث میکرد که بالاخره امر به معروف واجبه یا واجب نیست، و آخر معلوم نشد کار به کجا کشید، و مثلا که شاید هم یه چیزی مثلا اخلاقی باشه، حالا خوبه بدکی هم نیست این کار انجام بشه. بعد دوباره همین مقدار بحث از این که اصلا امر چیه، اونم نه اون مدل که حالا شما میخواد که باز خوبه این کاربردیه، نه همون بحثی که ما در اوامر و نواهی اصول داریم، همون هایشون اینجا بوده مفصل اصلا. نه طلبها پراکنده شدن بعضی هایی که با هم دغدغه رفته، البته این تیکه دومش معلوم نیست اشکال باشه، ایشون میخواست عمیق و گسترده بحث بکنه. البته حالا منظور ما بنامون بر اون گستردگی طبیعتا نیستش، بعضی از جهان نیازی نیست اینقدر متوقف بشیم، کما اینکه در اصل وجوب امر بر نهی از منکر عرض کردیم یکی از ضروریات، ضروریات دین نیاز به استدلال نداره، تمام رد شدیم، یعنی دو ماه اون آقا تو یک جلسه تمام شد. من چه عرض میکنم به جهت که اما یه جای توقف دارد، یکیش هم همین امر و نهیه که باید یه مقدار توقف بکنیم، حالا انشالله بهش میرسیم و یه مقدار روش توقف خواهیم کرد انشالله. بذارید حالا من این تیکش رو که فرموده ایشون عرض بکنیم. ایشون فرموده است که حکمه هما والامر بالمعروف و نهی عن المنکر، متن شرایع، حالا دوستان که دارن نگاه کنن، والامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان اجماعا، ایشون فرموده اینا وجوب اجماعی ده. و وجوبهما علی الکفایه یسقط بقیام من فیه غنا، و قیل بل علی الاعیان و هو اشبه. فرموده است که وجوب امر به معروف و نهی از منکر این به نحو کفایی هست، وجوب هما علی الکفایه، نه وجوبشون وجوب کفایه. یسقط این ساقط میشه در صورتی که تعداد نفراتی که من به الکفایه هستند اینا باشن. ما چند نفر لازم داریم برای اینکه این کار رو انجام بدن؟ یا دو نفر کافیه؟ ما با دو نفر مستغنی میشیم از سایرین، با یک نفر مستغنی میشیم، با ده نفر مستغنی میشیم، به اینا میگن من به الکفایه. خیلی خوب، با این تعداد من به الکفایه هستش، ما دیگه بیش از این نیاز نداریم. خب از بقیه ساقط میشود، همونش میدم به وجوب کفایه همه آیان میدانید. و قیل گفته شده است که بل علی الاعیان، این نخیر، این کفایی نیست، بلکه وجوب عینیه، وجوب عینی هستش. و هو اشبه، جناب حق هلی هم میگن این اشبه یعنی اشبه به قواعد و اصول و اینها هستش و درست تر. من یه تذکری عرض بکنم و بعد عبور بکنیم. یک نکته در باب این تعبیر اشبه هستش، که این تعبیر اشبه رو که در لسان آیان آمده ما خودمون اینطور توضیح دادیم، گفتیم الاشبه یعنی کل حکم مستفاد من دلیل لفظی عام او تلق او من دلیل عقلی او من استصحاب، لان ما کان سبب ترجیح فیه التمسک به هذه الادله یکون اشبه به اصول مذهبنا، فكل موضع يقولون فيه على الاشبه يريدون به هذا المعنى والانسب مثله. ما اشبه رو اینطور توضیح دادیم، من فارسی هم عرض بکنم، اشبه رو اینطور توضیح دادیم، گفتیم اشبه یعنی هر حکمی که از دلیل لفظی عام یا دلیل لفظی تلق، همون مطلق به قول مشهور، یا از دلیل عقلی یا از استصحاب استفاده می شود به این میگن الاشبه. خیلی خوب، برای اینکه سبب ترجیح در این مورد تمسک به همچین ادله ای هست که این تمسک به این ادله اشبه به اصول مذهب ماست، به اصول مذهب شیعه هستش. خوب، پس هر جای گفتن علل اشبه یا اشبه منظورشون اینه، الاشبه منظور اینه. تعبیر الانسب با سین هم که در لسان فقها آمده همین منظور هست و مرادشون همین هست. این یه نکته، یه تذکر. تذکر دومی که میخوام عرض بکنم که باز متوقف نمیشیم، فقط تذکر عرض میکنم، رفقا عنایت داشته باشن به این مطلب، بعضی چیزها رو شما خودتون با همین درسای عادی که میخونید نمیتونید به دست بیارید. اینها بعضی از این مطالب سینه به سینه منتقل میشه، از اساتید به تلامزه، اون تلامزه خودشون اساتذه میشن، به تلامزهشون همجور سینه به سینه منتقل میشه، یا نه در یه گوشه‌ای در یه کتابی در زمینه تحقیقاتی به دست میاد که حالا ممکن است که اون شخصی که تدریس میکنن اون تحقیقات انجام داده باشه که مثلا سایرین تحقیقات انجام نداده باشن. لذا این نکات رو قدر بدانید و توجه بکنید. نکته دومی که میخوام عرض بکنم این هست، در باب این که ببینید الان برای ما کل بدیهی هست که وجوب تقسیم میشود به وجوب عینی و کفایی. اینجا ما بحثی نداریم، میگیم آقا الوجوب و وجوبان، یا عینیون یا کفاییون. خیلی خوب، لکن در سابق در میان فقها و اصولیین نگاه به مسئله وجوب اینطور نبوده، یعنی اصل را با وجوب عینی می دانستند، می گفتن آه اصل این است که واجب عینی باشه، وجوب عینی باشه، کفاییت خروج از اصله، ولذا این به سختی می افتدن برای توجیه کفاییت وجوب. اما الان اینطور نیست، اعازمی که ما داریم، اعلامی که داریم در دوره‌های متأخر اینطور نیست نگاهشون، میگن نه اصلا دو نوع وجوب داریم، یه وجوب عینی است، یه وجوب کفایی. و اینطور هم نیست که حالا مثلا فرض بفرمایید که بگیم اصل وجوب عینی است، وجوب کفایی یک خروج از اصل است. بگذارید حالا این دو تا نکته تذکر. ایشون فرمودن وجوب هما علی الکفایه، وجوب این دو تا کفاییه. بعد فرمودن البته قیلی داریم اینجا که بل علل اعیان، نه این وجوبشون عینی هستش، و بعدا میفهمن و هو اشبه، همینی که این بر اعیان تعلق بگیرد این اشبهه و این شبیهتر است به اون، بفرمایید که اصول مذهبی که ما داریم. خب این بیان ایشون بود. خیلی است. جناب صاحب جواهر اگر عبارتشون رو من اینجا پیدا بکنم، ایشون هم در توضیح اینطور فرمودن، فرمودن که و وجوبهما علل کفایه و حین اذن، چون میدونید که جواهر شرح مزجی شرایع هست دیگه، عبارات در بین هم قرار گرفته، فرموده است که این عباراتش الان شرایع رو هم ما در ضمن جواهر میخوانیم در واقع، و وجوبهما علل کفایه و حین اذن فیسقط بقیام من فیه غناء و کفایه، بعد از جوابت عبارت خود صاحب جواهر هست، کما هو خیرت و سید، این انتخاب جناب سید مرتضی این بوده، ول حلبی ول قاضی ابن براج ول حلی جناب ابن ادریس حلی ول فاضل جناب عرض محضر چون که حلی بعدی و شهیدین اول و ثانی ول محقق توصیف تجرید ول اردبیلی جناب محقق اردبیلی ول خراسانی و غیرهم علا ما حکی عن بعضهم و قیل ول قائل الشیخ و ابن حمزه و فخر الاسلام و الشهید فی غایت المراد و السیوری علی ما حکی عن بعضهم بل هو علی الاعیان. شما میبینید در دو طرف رجال بزرگی هستن، اونایی که قائل به کفائیت بودن از قدما بینشون ما داشتیم، از متأخرین هم داشتیم، مثل سید مرتضی بینشون بود از قدما، مثل حلبی بود از قدما، مثل قاضی ابن براج هست از قدما، در متأخرین هم بینشون بود مثل حلی و فاضل و دیگران که بودن، متأخر المتأخرین نبود، به هر حال رجال بزرگی اعازمی بودن که قائل به کفائیت بودن. از این طرف قائل به عینی بودن در رأس شیخ طوسی است، شیخ طوسی قدس سره القدوسی، ایشون قائل است به عینیت وجوب امر معروف و نهی از منکر، این واجب عینی هستش، و همچنین ابن حمزه و فخر الاسلام، منظور از فخر الاسلام هم فخر المحققین پسر علامه حلی هست، بله عرض کنم که شهید و دیگرانی که حالا شهید در غایت المراد البته اینطور از گفته جناب سیوری و اینها که اینطور فرمودن که ازشون حکایت شده هست که این بفرمایید که به این نحو هست. بعدم میگه بل ربما حکی عن الحلی بل عن الشیخ حکایته عن قوم من اصحابنا، گروهی از اصحاب ما نظر مبارکشون همین بوده. بعد جناب صاحب جواهر اضافه میکنه میگه و هو اشبه، کلمه محقق حلی رو میاره، و هو اشبه عند المصنف، اشبه عند المصنف، این که اشبه به اصول است، بله در نزد محقق حلی این طوره، فکر نکنید نزد همه همین طور بوده است، نه در نزد محقق حلی این اشبه به قواعد اصول مذهب هست، و هو اشبه عند المصنف به اصول المذهب و قواعده الذي منها، به این نکته توجه کنید، نکته که از خارج از کریم، الذي منها اصالت العینیه فی الوجوب. پس اشبهی که ایشون اینجا میفرماید یه اصل موضوعی رو ایشون استنباط کرده، او اصل موضوعی چی آقا؟ اصل اینه که عینیت در وجوب اصالت داره، اولا و به ذات و بل اصاله بفرمایید که وجوب وجوب عینی است، خب مگر که خلافش ثابت بشه، چون عینی بودن وجوب رو یک اصل در نظر گرفته به عنوان اصل موضوعی، لذا میگه این اشبه به اصوله. پس وجه اشبه بودن رو جناب صاحب جواهر بر ما توضیح داد، درسته ما تعریف کردیم، تعریف اون کلی بودش به شکل کلی، اشبه همون تعریف بود که ما براتون انجام دیم، منتها اینجا به شکل خاص صاحب جواهر به ما میگه اون اصلی که ایشون فرموده است عینی بودن وجوب امر بر نهی از منکر اشبه به اوز، این اصل عبارت است از اصالت العینیه فی الوجوب. بعدم میگه مضافاً الى الامر بهما على جهت العموم فی جمله من النصوص منها بعض ما تقدم سابقا، و بعد هم که بعد از اون اشاره میفرماد و مواردی رو میگه. خب حالا ما ببینیم که به هر حال مقتضای ادله چیه؟ حالا اینکه نقل اقوال بود، نقل اقوال در بحث خارج گذشته از موضوع شناسی و مسئله شناسی و حل شبهات مفهومیه و اگر لازم باشد مصداقی و اینها، بعد از اون دو تا کار اساسی وجود دارد، یکی تتبع اقوال، یکی تحقیق در مسئله. تتبع اقوالش همین است که ما ببینیم که دیگران چی گفتن، حرفاشون چیه اینها، و اگرم لازم بود بالاخره به ادله استناد بکنیم، اشاره بکنیم ادلهشون چی بوده. تحقیق در مسئله این است که حالا گذشته از این که دیگران چی میگن، اجماعی در مسئله هست، شهرتی در مسئله هست، اقوال چیه در اینجا، ببینیم که بر اساس ادله ما به کدام قول میتوانیم میل پیدا بکنیم و اون قول رو ترجیح بدیم. بله. در مورد نماز چقدر جزئیاتش در قرآن آمده؟ چقدر از جزئیات صلات شما در قرآن استفاده میتونید بکنید؟ بگید برای من بشمارید چند تاش. کتاب و صلاتی که درس خارجش 15 سال طول میکشه چند تا آیه داره؟ نفرمایید این رو. بله اینطور نیست، اینا قاعده نیست که شما بگید آه باید ضروریات اموری باشد که جزئیات زیاد در قرآن گفته شده باشه. نه دیگه، در رأس صلات دیگه، صلات بالاتر داریم آقا، عمود دینه. همش گفته اقیم و صلاح، اقیم و صلاح، اقیم و صلاح. خب چجوری؟ نه چند تا رکوع، چند تا سجده، چند رکعت، صبح چجور، ظهر چطور، عصر چطور، هیچی ندارد. شک بین نم سه و چهار چه کار بکنم، رکعت اول چی بخورم، رکعت دوم چی بخورم، هیچی که نگفت است که تقدم پر چه عرض بکنم. نظر نه این هاجا این قاعده نیست که میفرمایید. خیلی خوب، عرض محضر مبارکتون که ببینید در اینجا ما به نظرم میاد که دو تا دلیل داشته باشیم که از این دو دلیل به خوبی می توانیم استفاده بکنیم کفاییت امر وجوب امر معروف و نهی از منکر را، نه عینیت آن را. این دو دلیل یکیش به نظرم میاد که اینقدر واضح هست که هر کسی که تصور بکنه تصدیق میکنه، یعنی تصورش منجر به تصدیق میشود. دلیل دوم هم که آیه قرآن است. اون دلیلی که ما معتقدیم تصورش منجر به تصدیق می شود همین است که اگر شما به خود امر به معروف و نهی از منکر نگاه بکنید، ببینید این چه جور واجبیه، هدف از انجام اون چیست، ها؟ چرا دستور داده شده است که امر به معروف انجام بشه و نهی از منکر انجام بشه؟ امر به معروف انجام بشه برای اینکه معروف صورت بگیره، نهی از منکر انجام بشه برای اینکه منکر چیکار کنه آقا؟ قطع بشه دیگه، انجام نشود. خب حالا اگر این کار یعنی رخ دادن معروف و ترک شدن منکر، این با یه نفر آدمی که امر معروف و نهی از منکر بکند حاصل بشه، ما بگیم نه باز افراد دیگر این کار را تکرار کنن. خب طلب الحاصله، بشه که حاصل شده است، ما بگیم نه شما انجام بده. مثلا فرض کنید کسی در میزنه اینجا، یه نفر باید پاشه بره دم در این در رو باز بکنه بیاد داخل. خب هر انسان عاقلی، عقل سلیم، عقول صحیحه، عقل صحیح اینو میفهمد که یه نفر بره اینجا در رو باز بکنه، اون شخص که بیرون بوده میتونه بیاد داخل. ما بگیم نه این همه شما واجبه برید دم در در رو باز کنید. خب این نامعقوله، یعنی عقل اصلا میگه آقا چی داری میگی، مگه هدف این نبود که در باز بشه؟ خب باز شد دیگه، هدف این نبود که نفر به نفر بیانید در رو لمسی هم بکنید، تیمون تبرک مثلا به در متبرک بشن که، این می‌خواستن در باز بشه، باز شد دیگه. هدف رو ما گم نکن، هدف این بود که در باز بشه. خب میگید نه آقا این در خیلی سنگینیه، یه نفری زورش نمیرسه. چند تا میخواد؟ دو نفر. صد نفر. دو نفر برن در رو باز کنن. نه سه نفر میخواد. یکی باید قفلشو باز کنه. یکی این طرف در رو بگیره. یکی اون ور در باکن مثلا. دقت بکنه. قلقی داره مثلا. دقت بفرمایید. ها کذا. میخوام عرضم خدمتتون که یعنی این یه امر کاملا عقلی است، امر معقولیه. یه کسی میاد در سطح جامعه مرتکب منکری میشه. خب حالا یه نفر رفت بهش گفت آقا این کارو نکن، اونم گفت چشم دیگه نمیکنم، ترک کرد. حالا نفر دوم آقا این کارو نکن، نفر سوم آقا این کارو نکن، نفر سوم آقا چرا، خب من تموم شد دیگه، تموم شد آقا، من دیگه تمام شد، اون کار دیگه انجام نمیدم، دقیقاً فرض چشم کنم. بله میگید نفر اول به او گفت فایده نداشت، خیلی خوب، نفر دوم بگه، نفر سوم بگه، نفر چهارم بگه، ها؟ یا نه اصلا نباید جدا جدا بگن، باید مجتمعا برن سراغش، همه دست جمعی باید هجوم ببرن و اون نهیش بکنن، سلام نو، همه با هم برن. اما اگر این منکر بفرمایید که برچیده میشود با اینکه یه نفر نهی از منکر بکنه، خب ما چطور بگیم که نه این همه باید این کار بکنن؟ طبیعت امر به معروف و نهی از منکر، طبیعت این وجود اقتضا دارد که اگر عده‌ای این کار را به انجام رساندند، این از گردن بقیه ساقط. این به خلاف صلات و صوم و ایناست. وقوع صلات از شخص جناب عالی مطلوبه، کما اینکه از شخص من مطلوبه، کما از شخص دیگری دیگری دیگری. اصلا من باید نماز بخونم، من چیکار دارم شما نماز خوندی یا نخوندی؟ خود نماز خوندن من اینجا موضوعیت داره، روزه گرفتن شخص من موضوعیت داره. اینطور نیست که شما بگی آقا درویش‌ها یه وقتی میگفتن، نمیدونم هنوزم میگن یا نمیگن، قدیم وقتی که ما با اینا آشنا بودیم میگفتن، حالا دیگه از وقتی ما رهاشون کردیم میگن یا نمیگن. شبهه‌ای نشه آقا ما با درویش رابطه نداشتیم، بله میخوندیم مطالبشون رو جواب میدادیم. عرض خاطرتون که درویش‌ها یه حرفی می‌زدن، ما بهشون میگفتیم خب چرا شما نماز نمی‌خونی؟ میگفتن نماز دو رکعت بود، مولا تو عرش خوند، تمام، از گردن بقیه ثابت شد. مولای هم مولا علیم است. دو نماز دو رکعت بود، مولا تو عرش خوند، از گردن بقیه دیگه ساقط میشه دیگه. دقت کنید، خب که نیستش که یه آقای استفتاء کرده و از یکی از آقایان مراجع، و جالب بود برام استفتاش که استفتا کرد، نوشته که من پیرو فلان قطب هستم، یکی از اقطاب دراویش، فلان قطب درویشی هستم، بعد این قطب به من گفته که مثلا در مسئله خمس و زکات و چی سه چهار تا از این عناوین بود، در اینها از خودم باید تقلید کنی، در سایر مسائلت باید بری از مراجع تقلید کنی. حالا میخواستم ببینم که آیا با اجازه قطب میتونم از شما تقلید کنم یا نه. خیلی استفتا جالب بود، با اجازه قطب میتونم از شما تقلید کنم یا نه؟ آقا من هم مونده چی جواب بده که با اجازه قطب. ایشون خیلی خلاصه گفت بود که اجازه قطب شرط نیست. بل به هر تقدیر منظوری هستش که این آقا دو رکعت در مولا در اینطور نیست، نفر به نفر و یکایک ما موظفیم که ارسون خواهدتون
که
اون که در مصداق شبه مصداقیه رو رهامون کنید، اون شبه مصداقی هست، دقیق میکنم چه کنم تو مصداق ما میگیم همه واجبات مصداق معروف، همه محرمات مصداق منکره به حکم اولیشون، گفتیم حکم ثانوی پیدا بکنن، خب طبیعتا متفاوت شد. ما میخواهیم که این شخص نماز خون بشه، نماز رو ترک میکنه، نمیخونه. یه نفر میره بهش میگه آقا نماز بخون، اینم میگه چشم میخونه، بهشون که خوندم. خب این دیگه معناش چیه که نفر دوم بره بگه؟ خیلی خوب، پس اون یه واجب دیگه، آخه نه مثال و تقریر نه فرض مثلا عوض نکنید. دقیق بگوش جرس میکنم، میگه آقا دروا کنیم چند نفر میخواد حکومت تشکیل بدیم چی؟ مثال عوض کردید شما، دقیق بگوش جرس کنم، نه مثال عوض کردید شما، اون دیشون دیگه اون یه بحث دیگه سالو عرض میکنم، اونو عرض میکنم، دقیق میکنم چه عرض میکنم. اونجا خواهیم گفتش که در اونجا اصالت الاشتغاله، یعنی اگر مثلا ما نمیدونیم این در با 40 نفر باز میشه یا با 60 نفر باز میشه، این برای انجام این کار 200 نفر لازمی یا 300 نفر باید به قدری بیان و جمع بشن که این کار انجام بدن که ما بدانیم که اون شغل ذمه یقینی برائت ذمه یقینیه میخواد. این اجر خود انشاءالله باید بکنیم باز. منظور اون بس جداست. هر محضر مبارک تو که به هر تقدیر. خب این طبیعت اینو به هر عقل سلیم اینو بفهمه. این حالیش میشه که خواسته این است که معروف صورت بگیرد منکر ترک بشود. اگر با یه نفر انجام میشه یه نفر، با دو نفر، با دو نفر، با ده نفر، هر مقدار که لازمه دیگه، هر مقدار من به الکفایه یا من فی الکفایه، اون مقداری که درش کفایت هست ما بگیم که به این شکل باشه. خب پس این دلیل اول ماست و گمان میکنیم که در همین دلیل کفایت باشد، بیش از این مقدار لازم نیست. کاملا عقلا ما این رو میفهمیم، عقلا و عقل سلیم اینو به روشنی حکم میکنه و درک میکنه و میفهمه. اما مازاد بر این، ما آیه شریفه رو هم داریم، آیه شریفه قرآن که قبلا هم اشاره کردیم خدمت سروران مکرم، همین آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، آیه 104 سوره مبارکه آل عمران. بنابراین که بگیم منکم در این آیه شریفه ظهور در تبعیض داره، ولتکن منکم، نه همتون، منکم یه بخشی از شما ها، بگیم این من تبعیضی است، بعضی از شما، بخشی از شما این کار را انجام بده. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، ما بگیم که این ظهور در تبعیض داره و لذا اگر برخی این کار را انجام دادند این دیگه و کار انجام شد از گردن بقیه ساقطه. چرا؟ چرایش همونیست که در نکته اول گفتیم، برای اینکه غرض شارع مقدس وقوع معروف و ارتفاع منکر، وقوع المعروف و ارتفاع المنکر، این غرض شریعت. خب و اعتبارم نکرده است که این مباشر معینی با داشته باشه، من غیر اعتبار مباشر معین، مباشر معینی میخواد هر کسی این کارو کرد، هر کسی فرقی نمیکنه که ها، هر کسی این کار رو انجام داد و در اثر اقدام او معروف صورت گرفت و منکر ترک شد، این تمام وقتی ارتفاع واجب، وقتی که اون بفرمایید که وقوع معروف و ارتفاع منکر این حاصل شد، دقت بفرمایید، وجوب هم برداشته میشه و میره دیگه، اساسا وجوبی نیست که بخواد گردنگیر دیگران بشود. این معنای وجوب کفاییه. وجوب کفایی یعنی این که وقتی من به الکفای کار رو انجام میدهد دیگه اصلا وجوب برداشته میشه. شما در دفاع میگید واجب کفاییست، یعنی یه عده‌ای باید برن جلوی دشمنو بگیرن، حالا یه عده‌ای رفتن جلوی دشمنو گرفتن، دشمنم دفع کردن، دشمنم رفت، حالا بقیه پاشن برن اونجا بگن ما اومدیم. خب نه، دشمن نیست دیگه، تمام شد رفت، نه نه حالا ما می‌خوایم بیایم، مثلا ما جاماندگانیم، با ماندگانیم، هر چس فرض اصلا دیگه می‌خوایم بیایم، نه این آقا میگفت در باغ شهادت رو نبندید در ساخت که خیلی. حالا اینطور نیست، دقت بفرمایید، این وجوب کفاییه، وجوب کفایی هستش، به میزانی که لازم هست باید برن اونجا مقابل دشمن بیستن، دشمن دفع شد و رفت دیگه، از گردن بقیه ساقط چه، اصلا وجوبی نیست. خوب توجه کنید، آقا این عرض منو برسید، دقیقه، اصلا اینجا وجوب موضوع نداره. موضوع وجوب چی بود؟ موضوع وجوب وجود المنکر بودش، هان ترک المعروف بود. وقتی دیگه اینجا منکری نیست و معروف متروکی نیست، معروف داره بهش عمل میشود، دیگه اصلا این وجوب موضوع ندارد که، موضوع ندارد که، دقت بفرمایید. فلذا این همین نکته‌ای که اینجا هست. پس ما بگیم که مطلب خیلی
به معین اقراض شاره با عقل، ما همین اقراض شاره رو
میتونیم
با
عقلمون بفهمیم، همه رو نه ولی بعضی ها رو بله، فل جمله میتونیم،
ما اقراض شاره رو بگیم نماز بدون نماز حضرت
شد یه نماز درکتی بود یا یه نماز بود، آقا حاجا ما که در خلع که نیستیم که، ما دلیل داریم، ادله داریم، این همه ادله شما که دفعه همه رو بخواید بذارید کنار، این همه روایات، این همه ادله. اگر نه خیلی خوب، همه رو که نگفتیم، گفتیم فل جمله. بعضی ها هم نظرشون که نمیشود که شما فل جمله با یه فل جمله ای بخواید بل جمله نتیجه گیری کنید که این که خلافه. که حالا ببینیم مرحوم امام چی میگه، شاید ایشون حرفش بهتر از حرف ما باشه. ایشون بله رو نه از نظرشون که ایشون فرمودن که مسئله ثانیه الاقوا، مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودن الاقوا ان وجوبهما کفائیون، این کفایی است، فلو قام بهی من به الکفایه سقط عن الاخرین، اگر این بفرمایید که دیگران انجام دادن، من به کفایه انجام داد، این از گردن سایرین، از گردن دیگران ساقط می شود. و الا کان الکل مع اجتماع الشرائط تارکین للواجب، اینم که اقتضاء وجوب کفایی است. در وجوب کفایی اینطوره دیگه، من به کفایه باید انجام بده. اگر اونایی که باید، اگر یه عده‌ای نرفتن و کار رو انجام ندادن، همه گناهکارن. اما همه کسانی که دارای شرایط باشن، یعنی همه کسانی که دارای شرایط انجام این واجب باشن، مثلا در صلات شرطش بلوغه. خب حال کسی که بالغ نباشه که صلات درش واجب نیست. درباره امر معروف و نهی از منکر هم یه سری شرایطی دارد. خب یه سری شرایط دارد. اونایی که دارای شرایط امر معروف و نهی از منکر باشن، اون شرایطش داشته باشن که بعدن اشاره خواهد شد، و در این حال کوتاهی کنن نرن انجام بدن و به اندازه کافی افرادی نرن این کار رو انجام بدن، همه گناهکار هستن. اینم اقتضاء وجوب کفایه هست و خیلی واضحه. عرضم خدمتتون که اینم یه بیان است. بعد در مسئله ثالث مرحوم امام در تحریر میفرمان که لو توقف اقامت فریضتن او اقلاع منکرن على اجتماع عده في الامر او النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم ويجب الاجتماع على في ذلك بقدر الكفايه. اگر اقامه یک فریضه ای یا اقلاع منکری این متوقف باشد برای اینکه یه جمعی عده‌ای دور هم جمع بشن در اینکه امر بکنن یا نهی بکنن، این وجوب ساقط نمی شود از گردن برخی از اونها. این وجوب ساقط نمی شود در صورت که بعضی از اونها به این کار قیام بکنن و یجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایه. فرض بفرمایید که همین قصه باز کردن در، این نیازمند سه نفر آدم باشه که این کار رو انجام بدهد. نیازمند سه نفر باشه، باید اون سه نفره پیدا بشن. اگر دو نفر بروند باز کماکان، چون من به هلک پایه نیست، همه اینجا مقصرن، همه اینجا پاشون گیره که چرا نرفتید نفر سوم پر نکردید، فقط عدد رو کامل نکردید. با رفتن دو نفر از گردن بقیه ساقط نیست. چرا؟ برای که عدد پر نشده، من به الکفایه تکمیل نشده. اگر لازم باشد کاری اجتماعا انجام بشه، باید اجتماع انجام بشه. خود مرحوم امام در بحث ولایت فقیه این بحث رو دارن در کتاب البی که میفرمایند که اگر لازم باشد برای تشکیل حکومت اسلامی مجموعه ای از فقها دور هم جمع بشن و این کار رو بکنن، برشون لازمه که این کار بکنن. اگر یه نفری میتونه، هر فقیهی یه نفری میتونه اقدام بکنه، بسم الله باید اقدام بکنه. اگر یعنی من به کفایه یه نفر باشه اقدام بکنه، اگر نه یه نفری نمیتونه، چند نفری باید باشن، چند نفری باید با هم کمک کنن و این کار رو انجام بدن، وگرنه همه مسئولن. بحث حکومت اسلامی نشون مطرح میکنن در بحث ولایت فقیه و بفرمایید تشکیل حکومت اسلامی، اینجا به همین بیان فرقی نمیکنن. خب داخل پرانتز نکته عرض کنم و اون اینکه بعضی ها از محترمینی که الان در حوزه قم هستن و احیانا سعی میکنن از این بحث های جدید مطرح کنن در حوزه فقه اجتماعی و مثلا مسائلی از این قبیل نکاتی بگن، احیانا مثلا میگن که ما یه واجب داریم که مکلفش فرده، یه واجب داریم که مکلفش جامعه هستن. میگن واجبات اجتماعی، ما یه سری واجبات داریم که اینا واجبات کلان و اجتماعی هستن که مکلف در اونجا فرد نیست بلکه جامعه است، جامعه باید چنین بکنن. یه وقت است که حاج آقا من و شما میخواییم منبر بریم، اونم منبر تهییجی مثلا، ها میخواییم این مخاطبین خودمون به هیجان بیاریم، به حرکت بیاریم. خوب این حرفا، حرفا جالبیه، لکن یه وقت است میخواییم استدلال فقهی بکنیم. حرف فنی بزنیم. اگر اینطور شد این حرفا حرفایی نیست که بشود روش حسابی باز کرد. دقت من چه عرض کنم؟ مکلف جمعی یعنی چی؟ اگر مرادتون بفرمایید که وجوب کفایی باشد، بیان شما درسته. اما اگر بخواید بگید نه، این وجوب وجوب کفایی نیست، وجوب عینیه، منتها مکلفش یه نفر نیست، کل 80 میلیون نفر مکلفشن، ما چنین چیزی در شریعت نداریم، در اسلام، در فقه چنین چیزی نداریم. آقا دقت کنید چه عرض کنم، اصلا نیازم نداریم داشته باشیم. چرا؟ چون بحث وجوب کفایی رو داریم. وجوب کفایی، منبه الکفایه در وجوب کفایی میتواند یه نفر باشه، میتونه دو نفر باشه، میتونه 10 نفر باشه، میتونه 80 میلیون نفر باشه. من به الکفایی. بعضی امور هست واجبه همه باید درش مشارکت بکنن تا به سرانجام برسه. فرض بفرمایید به مثل تشکیل حکومت اسلامی، قیام علیه طاغوت، فرض بفرمایید یا چیزای از این قبیل. فرض بفرمایید که دشمنی، حالا یه روستا رو در نظر بگیرید بهتر به ذهنتون بیاد، دشمنی به یه روستایی حمله کرده، تمام اهل روستا، مرد و زن و پیر و جوان، باید برن دفاع بکنن. دقت می‌کنید چه عرض کنم؟ تا بتونن حمله دشمن رو دفع بکنن. ما اینجا نمیگیم که یه وقت از مکلف ما یه نفره، یه وقت از مکلف ما روستاست، واحد مکلف میشه روستا. نه، این حرف غلطیه. دقت می‌کنید؟ یعنی حرف غیر فنیه. بحثر من به هل کفایه، چند نفر نیرو لازمه؟ یه وقت از با یه نفر او دفع میشه، یه نفر یه دفع دوتا میخواد، یه بار سه تا میخواد، بستگی داره. بستگی دارد. این قصه را حالا رفقایی که از قبل باشون سابقه داشتیم گفتیم براشون، که نقل میکنن که در دوران سابق مرحوم امام طلبه جوانی بوده است، مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، آن دیگه مراجع بعدی، اینا همه طلبه‌های جوانی بودن، تازه در قم مثلا حالا عاشق عبدالکریم حوزه رو احیاء کرده بود و راه افتاده و اینا طلبه‌های مرسه فیضیه بودن، خود امام هم در فیضیه حجه داشته. یه شخص شارب الخمر چاوکش، بفرمایید که وضعیت لاتولوت خیلی ناجوری، این هر روز مشروب میخورده، میامده تو حیات فیضیه، یه چاقویی هم داشته، این چاقوشو میچرخونده و آی نفسکش و صدای بلند و عربده میکشیده و طلبه ها بنده های خدا این اصلا نون نمیخوردن، اینقدر فقیر اصلا توان مقابل این بیستن و بعد از جرات هم نمیکن، فقط مست چاقو به دست از این میادن ما رو میکشه از پس و این نمیشه. تا این وارد مدرسه میشده تمام طلبه ها فرار میکن داخل حجره ها، در اول پشت میبستن که این فقط خطرش دفع بشه بره. حالا چجور بود است که مرحوم امام و ایام که این رفت آمد میکرد تو اون ساعت خاصشون نبودن، معمولا تو مدرسه طلبه مرسه بود، طلبه جوانی بود، یک روز از قضایشون تو مدرسه حضور داشته که صدای عربده ای میشه که چه خبره چی شده، میگن آره یک کسی این مست میکنه میاد تو حیات مدرسه و یه چاقوی هم دست میگیره و میچرخه و فلان، از یه چاقوشو میچرخه و نعره میکشه و طلبه ها رو میترسونه و فلان از یه، شون میگه یعنی چه معنا داره این کار؟ پا میشه میره به عکس بقیه که همه فرار میکنن داخل حجره، ایشون میره سراغ اون، میره سراغش، به تو گوشی بهش میزنه، اول تو گوشی بهش میزنه که حالش جا بیاد، بعدم یقشو میگیره کشان کشان میبره از مرسه فیضی میندازش بیرون، میگه دیگه این ورا پیدات نشه، دیگه نمیاد، دیگه نمیاد این رجل رشید ارسان یه نفر کار. خب اینجا من به الکفای ظاهرا امام کافی بوده، امام کافی بوده، لکن حالا سایرین هم اگر نمیتونستن یه نفری در مقابل این شخص بیستن، خوب بود که اجتماع میکردن، لکن حالا دیگه نمیکردن این کار رو، دیگه میام داخل حجره هاشون. به هر حال بگذاریم، به هر حال اینطور یه وقت است آقا یکی مرد جنگی به حد 100,000 واحده که الفه، یه نفریست میره دشمن دفع میکنه، ها یه وقت از دو تا لازمه، سه تا لازم، یه وقت از کل روستا یا حالا مدرسه فیضیه، چه بسا لازم باشد کل مدرسه فیضیه، مثل حمله اون بفرمایید که چماقدارهای حکومت پهلوی به مدرسه فیضیه که ماجراش رو میدانید، ارشون خط بود ایام شهادت امام صادق که حمله کردن، تمام مدرسه فیضیه طلبها باید دفاع میکرد، واقعا کردن این کارو و خوبم دفاع کردن، این نبود که کتک بخورن، کتک هم زدن، خیلی هم لتو پار شدن، خیلی هم طلبها رو اونا زدن و لتو پار کردن، اما طلبهایی هم بودن بچه روستایی های خیلی اصلا که قوی و توانمند، مثلا اینا میرفتن بعضیشون طبقه دوم از اونجا با لگد میزدن این آجرای دیوارای فیضیه اون بالا رو خراب میکردن، آجراشو در میآوردن، آجر تو سر این کماندوها میزدن و اصلاحات که اینا هم از این ور خیلی لطمه زدن، اینطور نبود که مظلومان فقط کتک بخورن. ولی به هر تقدیر میخوام بگم که کل مدرسه فیضیه لازم بوده بیسته این کار رو کرده. ما بگیم که ما یک واجبی داریم که بفرمایید که مکلفش یه نفره، یه واجب هم داریم مکلفش فیضیه است. اینا میگن بیشتر به سخنرانی شبیهه، بیشتر به تهییج الجمهور، مثلا منبر انسان بخواد داره، بدکی نیست دهه محرم جایی باشه فلان یه منبری بخواد، اما اینا بحث فنی نیست. پس فنیش شد جا فنیش این شد، این واجب واجب کفایی است که من به هل کفایه آن یک نفر نیست بلکه جمعی است، جمعی باید از محضرتون که این کار رو انجام بدن و به انجام برسونن. از این آیه شریفه هم شاید همین نکته استفاده بشه که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که یک کسانی باشن به این کار بپردازن. یعنی یک گروه متشکلی، یک گروه سازمان یافته، یک گروهی که واقعا پای کار باشن بیان و این کار رو انجام بدهن و کار رو انجام برسانن. اونجاهایی که لازمه که جمعی باشن، اونجایی که لازمه یک نفر هم باشد که یک نفر انجام میدهند، و از این آیه این مقدار استفاده میشه. من میخواستم این مقداری در مورد واجب اجتماعی و واجب جماعی و اینها هم صحبت بکنیم و دیگه وقت ما تمام هستش طبق ساعت، البته به همین مقدار اکتفا میکنم. ان شاء الله ادامه بحث بشه در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.